Bismillahirrahmanirrahim. در جریان اشتراط صحت بی به اینکه عوضین مقدور و تسلیم باشن، گفتن غالب فقها مطابق موافق اینن، ولی برخی از فقها رضوان الله علیهم مثل فاضل قطیفی این مخالف است. وقتی سخنان این بزرگوار بررسی میشه، معلوم میشه که در اون عنصر محوری بحث مخالف نیست. اونجایی که دلیل قاطع همراه هست، ایشون هم مثل سایر فقها فتوا بطلان میدن. اونجا که دلیل قاطع بر بطلان نیست، ایشون نظر مساعد و موافق با فقها ندارن. منشأ تعبیر خاص جناب فاضل قطیفی هم تعبیری است که محقق در متن مختصر نافع دارد. شرایع هم به همین وضع مبتلا است. شما به شرایع رو که ملاحظه می‌کنید، میگن یکی از شرایط مبی آن است که مقدور التسلیم باشد. وقتی عنوان بحث این شد که یکی از شرایط مبی این است، معلوم بشه مصلحت مشتری ملحوظ است. چون در متن مختصر نافع آمده است از شرایط صحت بیع آن است که مبی مقدور و تسلیم باشد، فاضل قطیفی میگوید ظاهر این اشتراط رعایت مصلحت مشتری است. ولی اگر نظیر فقهای دیگر تعبیر این بشود که از شرایط صحت معامله این است که عوضین مقدور و تسلیم باشند، دیگر سخن از مشتری و بایع نیست. ثمن هم باید طوری باشد که مقدور و تسلیم باشد، مثمن هم باید طوری باشد که مقدور و تسلیم باشد. اینی که مرحوم شیخ اینجا عنوان کردن که از شرایط صحت بیع آن است که عوضین مقدور و تسلیم باشند، تعبیر تام است. سایر فقها هم که تعبیر فرمودن عوضین باید مقدور و تسلیم باشن، این تام است. فاضل قطیفی از نحوه تعبیر محقق برداشت تامی نداشت. این باید متوجه میشد که فرمایش مرحوم محقق که فرمود صحت به مشروطه به این است که ان یکون المبیع مقدور تسلیم، این به لحاظ غالب است. چون غالبا ثمن نقد است و مبی کالاست، اون باید مقدور و تسلیم باشد، وگرنه این اختصاصی به مبی ندارد، ثمن هم میچین است، مختص به مصلحت بایع نیست، مصلحت مشتری هم همینه. اولین تعبیری که فاضل قطیفی در ایضاح نافع دارد این است که ظاهر این برای رعایت مصلحت مشتری است. این مطلب اول. بعد اضافه کردن گفتن پس معلوم می‌شود این شرط صحت بیع نیست، رعایت مصلحت مشتری است. اون وقت شش مطلب دیگر به دنبال همین مطلبی که خشت اول کج نهاده شد تا آخر رفتن. الان هفت مطلبی که مرحوم شیخ انصاری ازشون بزرگوار نقل کرد، این مطالب سبعه بعضها فوق بعض یا بعضها دون بعض به همین اصل اول متکی است. چون در متن نافع آمده است که از شرایط بیع این است که مبی مقدور و تسلیم باشد، فهمان این رعایت مصلحت مشتری است. پس یکی از شرایط صحت بیع تأمین مصلحت خریدار است. چون یکی از شرایط صحت به تأمین مصلحت خریدار است، اگر خریدار خودش راضی بود، عالم بود، آگاه بود، اقدام کرد، جایز است. تا آخر این شش مطلب بعدی رو که نقل میکنن متفرع بر همین برداشت ناسوابی است که از متن محقق استفاده کرده که فرمودن ظاهر این است که قدرت بر تسلیم از مصالح مشتری است، نه شرط صحت بیع. در حالی که همه فقها که مطرح کردن باید شرایط سطح بی دانستن. اگر در شرایط دایی در مختصر و نافع سخن از مبی به میان آمد، برای اینکه غالبا مبی رو باید تسلیم بکنن، مشکل در مبی است و سمن چون نقد است مقدور و تسلیم بود و امثال ذلک نیست، بلکه یا نقد است یا نیست دیگه. این مطلب اول. نه بسیار خوب، نه اگر چون چه اکل مال باطل باشه ایشون فتوا بطلا میده وفاقا للمشهور، ولی مسیر بحث عوض شد. اگر مسیر بحث تأمین مصلحت مشتری است، اونجا که خود مشتری غالبا آمدن دارد اقدام میکند، چرا شما فتوا میدید بطلان معامله او؟ ولی اگر گفتید خیر، مصلحت مشتری را با شارع میدونه، شارع فرمود معامله خطری باطل است، ولو اون شخص دارد اقدام میکند، ما که نمیخوام رضایت طرف را میخوام تأمین کنیم، که ما میخوام تجارت ان رضایت و رضایت علت تجاره را تأمین کنیم. این رضایت هست ولی تجارت نیست. تو قمار هم همین طور دیگه، رضایت هست ولی خب تجارت نیست. این دو عنصر محوری مایه نقل و انتقال اموال است. الا ان تكون تجارتن ان ترازین. شما آمدید مسیر را سه بحث عوض کردید، گفتید ظاهر این تعبیر رعایت مصلحت مشتری است، اونجا که خود مشتری غالبا آمدن دارد اقدام میکند، چرا جلوش میگیرید؟ باید او عنایت میفرمود که فرمایش مرحوم محقق مانند سایر فقها اگر یه وقتی تعبیر کردن که ان یکون المبیع مقدور التسلیم، تعبیر به غالبه، این شرط صحت معامله مقدور التسلیم بودن عوضینه. معامله وقتی صحیح است که کل واحد از عوضین مقدور التسلیم باشه. حالا شخص بگه من میخوام اقدام بکنم، مگر همه شئون معامله به دست خود شخصه؟ پس مطلب اول اصلا مسیر رو عوض کرده، این خشت اول را گر نهد به مارکج از اینجا شروع شده. حالا بنگرید این مطالب ششگانه که میاد رو همین سخن ناسواب. اب ندارد، یه وقتی بنا و خلاص اون مورد احتیاج اوست و عالمان اگه عالم نباشه که مقبون است و باید خیار قبل دارد، اب نداره اون مال خودشون، بله اون که غالبا مال خودشون میخواد ارزون بده که مال خود اوست، مگر اینکه معامله در حد سفه باشه. یه وقت از عطا و بخشش و رایگان است، اون توبا له و حسن و معاب. یه وقتی یه آدمی است که سفیهانه دارد معامله بکند، او رو شارع جلوش میگیره. مشتری یه وقت است که نه، مورد ضرورت او شبانه است و که مغازه ها بسته است، او هم مورد نیاز اوست و داره گرون بخره. گران خریدن غیر از سفهی بودن است، گران خریدن غیر از اقدام بر خطر است، اون قرار نیست. این رو اغلا تقدیسش میکنن، تجلیلش میکنن که برای تأمین ضروری آمده کار رو اقدام کرده، برو گران بود خریدی. اما این شرط صحت معامله است، نه تأمین مصلحت مشتری. اگر این شرط صحت معامله بود، بین عوض و معوض فرقی نیست اولا، بین بایع و مشتری نیست فرقی ثانیا، و جلو اقدام هر کسی هم گرفته میشه ثالثا، برای که ما رضایت محض نمیخوایم، که رضایت با تجارت میطلبیم. اگر رضایت محض است خب رایگان بده بشه هبه. بنابراین این راهی را که این بزرگوار طی کرده است راه ناسوابه، و فرمایش با هم این نیست، فرمایش فقها ها اینه که این شرط صحت معامله است، طرفین درش عوضن یکسانن، طرفین یکسانن. حالا اگر محقق در شرایع یا در نافع تعبیر فرمود بین که ان یکون المبیع مقدور التسلیم، من که غالبا اشکال تو مبیعه دیگه. این مطلب اول. متفرع بر این مطلب اول مطلب دوم، این هفت مطلب رو مرحوم شیخ نقل کرده دیگه. مطلب دوم این است که فرمود فلو قدر المشتری علی التسلم. مطلب دوم این است که فرمود فلو قدر المشتری علی التسلم سهل بی. چون برای رعایت مصلحت اوست، در حقیقت کالا باید به دست مشتری برسه ولو فروشنده قدرت بر تسلیم نداشته باشه. شرط صحت معامله تأمین مصلحت خریدار است. حالا اگر این کالا به هر وسیله به دست خریدار میرسد ولو فروشنده قادر بر تسلیم نیست، معامله صحیحه. چرا؟ چون مصلحت مشتری تأمینه. در حالی که این بزرگان گفتن نخیر، فروشنده باید قادر بر تسلیم باشد. فلو قدر المشتری على التسلم صح البيع و این عجز البایع عن التسلیم. ممکن است کسی فتوا به صحت بدهد در این گونه از موارد، اما مبنا خاص دیگری دارد. مبنا اینه که اشتراط صحت معامله به قدرت بر تسلیم این طریقیت دارد، موضوعیت ندارد. گرچه عوضین علا وزانن واحدن، یک، گرچه متعاوضین مصلحت هر دو باید در نظر گرفته بشه، علا وزانن واحدن، دو، ولی این طریقیت دارد، موضوعیت ندارد. این چنین نیست که حالا الا ولا بود این قاد باید تحویل او بده. اگر کالایست اون طرف آب و مشتری هم اونور هست و این مالم مقدور و تسلم هست برای او، خب این رو غالب فقها و فتوا به صحت دادن دیگه. مطلب سوم می فرمان که اگر مشتری راضی شد به خریدن یک کالایی با اینکه متمکن نیست، نه فروشنده قادر بر تسلیم است نه خریدار قادر بر تسلم، ولی این عالم است، عالمن آمدن دارد اقدام میکند، خب شما چه جور مصلحتش میگیرید؟ این شرط هم که برای تأمین مصلحت او بود، او هم که مصلحت خود را بهتر از دیگران میدونه. اگر مشتری راضی شد به خریدن با اینکه عالم است، بایع متمکن از تسلیم نیست، این معامله صحیح است و مبی منتقل می شود و مشتری پیش نقدی هم ندارد. معامله صفحهی رو ایشون قبول داره، هر جا صفحهی شد فبود ما قبول داریم، البته اکل مال باطل. یکی از مطالب هفتگانه‌ای که فاضل قطیفی رضوان الله علیه فرمود، فهم بله اونجا که اکل مال باطل است ما قبول داریم. بازگشت این شرط به اون شرط اول است. اولین شرط از شرایط فصل سوم این بود که ان یکون العوض او المعوض مالن. مال یعنی چیزی که یمیل الیه تب که در قبال او میشه چیزی عطا کرد که اکل مال باطل نشه. که سیدن استاد امام رضوان الله علیه اشکال کردن، فرمودن شما گذشته و آینده رو به هم دوختید، میگید که معامله صفحی است. یعنی چی صفحی است؟ یعنی مال بلاش است، در قبال بلاش شیئن است. باز یعنی چی؟ یعنی مالیت ندارد دیگه. خب این رو که اول گفتید، اولین شرطی که بعد در فصل سوم ذکر کردید این بود که ان یکون کل واحد من العوضین مال مالیت داشته باشه، و گفتید ملک بودن کافی نیست. مال افتاده به دریا، اگر کشتی غرق شد این کالای سرنشینان به دریا افتاد، ملک اینها هست ولی مال نیست، چون لا یبذل به ازاهی مال. خب این رو که اول گفتی، این دیگه شرط سوم نیست. اگر عجز از تسلیم طوریست که این کالا را از مالیت میاندازد گرچه ملکیت او محفوظ است، که این به شرط اول برمیگرده. اگر نه مال هست و اون شرط ضمنی که تسلیم و تسلم باشه اون حاصل نیست، اینم که در آینده به عنوان خیار تعذر تسلیم خواهد آمد. البته غیر سیدر استاد دیگران هم اون اشکال رو کردن که این خلاصه این حرف شما یا به گذشته برمیگرده یا به آینده. ولی مطلب سوم مرحوم فاضل قطیفی این است که اگر مشتری راضی شد به ابتیا با اینکه علم دارد که بایع قدرت بر تسلیم ندارد، خودش آمده غالبا اقدام کرده، مصلحت خودش هم که بهتر از دیگران تشخیص میده و میطلبد، چرا این معامله باطل باشه؟ لذا گفت بیع مغصوب صحیح است. بیع مغصوب صحیح است. شما میخواد بگید حرام است؟ بله ما میگیم حرام. اما معامله چرا باطله؟ میگید قدرت بر تسلیم ندارد. قدرت بر تسلیم هم که برای تأمین مصلحت مشتری بود، خود مشتری الان اقدام کرده. مطلب چهارم، اگر مبی من شأنهی ان یغبز نبود، به منزله تالف بود، که تیره فسما بود، که سمک فرما بود، این بود که عرفن قابل تسلیم و تسلم نیست، در اینجا بله ما میگه معاوضه صحیح نیست، برای اینکه اکل مال باطله، نه برای اینکه قدرت شرطه. شما پول رو ریختید به دریا، برای اینکه وقتی برای ماهی دریا پول دادید که ماهی در اختیار شما نیست، مثل آن است که پولتون رو ریختید به دریا، اون اسراف است و محرم، این اکل مال و باطل است و باطل و از جهتی هم حرام. پس این قسمت رو فاضل قطیفی هم قبول دارد. نمیشود گفت به این که این مخالف مسئله است. میبینید وقتی در مسئله انباری سخن گفته شد، 5-6 دلیل اقامه شد که هر کدام بازده خاصی دارن، وقت نمیشود گفت فاضل قطیفی مخالف مسئله است. پس مطلب پنجم چهارمی شد که اگر مبی من شأنهی ان یغبز نبود، این حالا برخی ها مثل مرام خویی فرمان به این که معامله صفحی دلیل بر بطلان نیست نداریم، معامله صفیح باطل است، برای این که محجور است. خب حالا شما این معامله صفحی رو این بزرگوار اشکال میکند، مگر این که بفرمایید به این که در این گونه از موارد این مشتری اقدام او صفیحانه است، نظیر جنون ادواری، صفح ادواری، اگر این صفیح ادواری بود معاملش در این مقطع باطل است. اگر کسی این شخص را در این اقدام صفیح ندانست بلو صفیح ادواری، معامله صفحی را باطل نمیدوند. مطلب پنجم، فاضل قطیفی میگوید به این که خب در بعض موارد چون حوزه صلح وسیع تر از حوزه بیع است، اگر مثلا در مکیل و موزون میگن شرط است که مقدار اون کالا مشخص باشه، وگرنه بیع باطله، در همین مکیل و موزونی که باید اون مکیل یا اون موزون کیل و وزنش مشخص باشه که اگر معلوم نبود بیع باطل است، در همون موارد هم میگن مصالحه صحیحه، برای اینکه در صلح یغتفر و در صلح ما لا یغتفر فی البیع، میفرماید در این گونه از موارد باز مصالحه صحیحه، بیع نشد عقد صلحی. اگر نتوانستن این کالا را از راه بیع به یکدیگر منتقل کنن، از راه عقد صلح به یکدیگر منتقل میکنن. اینم مطلب پنجم. همین دیگه، ایشون فرمود که بالاخره مال میتونه منتقل بشه، مصلحت مشتری تأمین است. حالا شما بگید عقد بی نمیشه، اینو با عقد صلح میکنن، با این عقد نشد عقد دیگر بشه. بله خب ایشون راضی است به خروج از بحث، ولی میفهمن راه حل داره، ولی شما میخواد اینو ببرید تو اکل مال باطل رو تحریمش کنی، نه اونجا نمیره. ممکن است از حوزه بی خارج بشه، ولی تو قلم رو به اکل مال به باطل و حرمت نمیفته. راه حل دیگه داره؟ میخواد بگید این حرامه، نظیر بیع مغصوبه؟ نه اینطور نیست. اگر غرض شما این است که این رو از حوزه بیع خارج کنید، بگید الا ولابد تو اکل مال باطل است و محرم است، ما در نیمی از بحث با شما موافقیم. بله ممکن این از حوزه بیع خارج بشه، اما در حوزه اکل مال باطل چرا وارد بشه؟ راه حل دیگه هم هست، اون عقد صلح. بله اگه اکل مال باطل باشه باطل میدونن، ولی فرمایش ایشون اینه که درست است که این بیعش باطل است، ولی شما این رو نبرید فورا تو اکل مال باطل رو تحریمش کنی، راه دیگر هست. مطلب ششم اینه که در متن محقق، عبارت محقق تو شرایم هم چنینه که برام صاحب جواهر فرمود بیع زال یک، بیع زال دو، شواهدی هست که مطلب ما رو تعمیم میکند سه، این فرمایش صاحب جواهر رو قبلا نقل کردن. زال یعنی عبد گم شده، زال یعنی دابه گم شده. قبل از مسئله زال و زاله مسئله عبد آبق را مطرح کردن که عبد گریزپا که فرار کرده آیا میشه این رو فروخ یا نه. گفتن با زمیمه میشه فروخت، بی زمیمه نمیشه. این در متن عبارت محقق است، خواه تو نافع خواه تو شرایع. فاضل قطیفی در ایضاح نافع میفرماید اینه که مصنف در متن فرمود فلا یسهو بیع الابق منفردن، این ناتمامه. چرا؟ برای اینکه اگه میخواد قدرت بر تسلیم رو معیار قرار بدید، قدرت بر تسلیم برای تأمین مصلحت مشتری است. اگر خود مشتری عالما آمدن اقدام کرده چه دلیلی داری بر بطلان او؟ و زمیمه هم دیگه لازم نیست. بنابراین من هنا مطلب ششم فاضل قطیفی اینه، من هنا یعلم ان قول المحقق در نافع که فرمون لو با الابق منفردن لم یسه، انما هو ما عدم رضا المشتری او ما عدم علمهی، یا در جایی که مشتری نمیدونین آبقه، یا میدونه ولی راضی نیست. اما اگه عالمن آمدن راضی بود میشه تجارتن تراز دیگه، چرا معامله باطل باشه؟ انما هو ما عدم رضا المشتری او ما عدم علمهی، که مصلحت او تأمین نیست. سه تا راه داره. اون جایی که او عالم نیست مصلحت او تأمین نشده، اون جایی که عالم هست ولی راضی نیست مصلحت او تأمین نشده، اون جایی که عالم هست ولی این شی در حکم تالف است، اونچنان گریخت که قابل دسترسی نیست، او بکنه بهش لا یتمکن منه عرفن، که نظیر طیر در هوا و سمک در دریا میشه و مانند آن، این بله این باطل است، میشه عقل ما رو باطل دیگه. مطلب پایانی که مطلب هفتم در میاد اینه که اگر محقق در متن ایضاح غیر از این مواردی که ما گفتیم اراده کرده، یعنی فرموده بیع عبد عابق باطل است ولو اونجا که مشتری میداند، ولو اونجا که مشتری راضی هست، ولو اونجا که تمکن عرفی هست گرچه با زحمت و تلاش و کوشش باید بودستیز پیدا کرد، اگر محقق این موارده گفته که غیر از آن چیزی است که ما گفتیم، حرف شما قبول نیست. این خلاصه نقد فاضل قطیفی نسبت به مرحوم محقق. خب سرش اینه که این بزرگوار از اول مسیر رو بیراه رفت. ود والذی ینبغی ان یقال، به زمیمه حرفهای قبلی اینه، شما هر وقت اینا کمبود پیدا کردن یا به شهرت تمسک پیدا میکنن یا به اجماع. الان مرحوم شیخ در نقد سخنان فاضل قطیفی فوراً خودش در پناه اجماع برده، با که اجماعی در کار نیست، اجماع حجه در کار نیست. هر وقت آدم احساس کرد که باید از آرای دیگران کمک بگیرد، معلوم شد که اون برهانش ضعیفه یا خودش ضعف نفس داره. خب شما هم در ردیف دیگران، برای شما روشن شد که اجماع تعبدی در کار نیست. حالا که روشن شد اجماع تعبدی در کار نیست، چرا ضعف فهم خود را با زمیمه فهم دیگران داری تقویت میکنی؟ فوراً مرحوم شیخ فود مضافاً الی اجماع، کدوم اجماع؟ اجماعی که 5-6 دلیل او را همراهی میکند، این میشه اجماع. هر وقت خدا غریق رحمت کنه سیدان استاد مرحوم محقق داماد رو، ایشون از یکی از آشنایان خودش، همشهریان خودش یا فضلای اون روز که از شاهده مرحوم شیخ رضوان الله علیه مجمعین بود، بارها این رو منبر تو درس نقل میکرد، میفرمود که فلون رفیق ما میگه من مجتهد نیستم. چرا؟ برای اینکه فرمایش شیخ نگاه میکنم، ببینم حق با شیخ است در رسائل، بعد میرسم به اشکالات مرحوم آخوند در کفایه، ببینم اشکال ایشون نسبت به شیخ وارده، بعد میرسم فرمایش مرحوم آشیخ در درر که به آخوند اشکال میکنه، ببینم که اشکال ایشون هم وارده. من مجتهد نیستم، آدم عاقلی هم بود. بارها مرحوم آقای داماد رضوان الله علیه، حالا اون بزرگوار رو میشناخت، ما که دایی نداشتیم بشناسیم، فرمود این پیداست که آدم در اون تصمیم گیری مجتهد نیست. خب حالا مرحوم شیخ که فوق این اجتهاد هاست، ولی منظور این که روش بحث این نیست. تا شما کم آوردید از اجماع دارید کمک میگیرید، با اینکه برای شما روشن شد اجماعی در کار نیست. مضافه الاجماع چی میخواد بگید؟ شما بید حرف این بزرگوار رو تحلیل کنید، بگید یک، بیراه رفتید. تأمین مصلحت مشتری چیه؟ تأمین مصلحت بایه چیه؟ بخشی از این فرمایشات شارع مقدس برای تأمین مصلحت است، مساله معلومه، بخش دیگر برای مساله غیر معلومه است. فهمت خیلی از چیزاست که ما شارع میدونی شما نمیدونید. و اصا ان تحب و شیئا و هو شر لکم و اصا ان تکره شیئا و هو خیر لکم. بله اونجا که مصلحت طرف منظوره بعد رعایت بشه، اما بنای شریعت بر اون نیست که معیار تشخیص مصلحت و مفسده رو خود اشخاص بدونه. که پس تعبدیات چی شد؟ فبودن باید مقدور و تسلیم باشه، نزد حاصل باشه، چیزی که نمیتونی بفروشی یا نمیتونی تحویل بگیری نخر نفروش. اون مشکلات قضایی بعدی رو هم تحمل کرده. تو بحث‌های قبلی هم ما داشتیم که گاهی شارع مقدس برای رعایت اون مصالح عمومی، کارهای حکومتی، کارهای اجتماعی، کارهای سیاسی دستور میده به این که وقتی چیزی میخری بنویس، چیزی میفروشی بنویس، شاهد بگیر. که در اون بحثای قلب ما داشتیم که اگر خریدار و فروشنده زمین و مکانها و فرشای مهم و معاملات رسمی همشون قباله و سند عالمانه بنویسن، به شهود معتبر امضا بکنن، این 7-8 میلیون پرونده میشه 1 میلیون. غالب این شکایت ها در سنی که من خیال میکردم اینه، تو با من وعده دادی اینه. این که فرمود مهمترین آیه سوره مبارک بقره همینه دیگه، فرمود الا ان تکون تجارتا تدیرونها بینهم. بله حالا سیب زمینی و پیاز بخری لازم نیست قباله داشته باشی، این تجارت روزانه است. اما وقتی چیز اتومبیل بخری دست دوم سوم نخر، چی از کسی بخری که بفروشی، چیزای مهم میخری که گران قیمت است و احتمال خطر داره و ضایعات دارد، قلق قباره تنظیم بکن، شاهد تنظیم بکن که مشکل نداشته باشه. الا ان تکون تجارت تدیرونها بینکم، این خرید و فروش روزانه قباره نمیخواد، وگرنه بقیه قباره بخواد. اینجا همون چیزی که شما نمیدونی، حدودش نمیدونی، با توقع خیال میکنی بهش رسید، بعد پس برد میری شکایت میکنی، خب باور نخر. بنابراین اشکال اولی که بر مرحوم فاضل قطیفی وارد است که شما بیراه رفتید. غرض شارع مقدس صحت بیع است، نه تأمین مصلحت مشتری فقط، تا بگید مشتری خودش باید اقدام بکنه. خیر، خیلی از چیزاست که مشتری اقدام میکنه یا بایه اقدام میکنه، پس فردا میشه پرونده، شارع از هم اول جلوش گرفته، نه نبیان الغرر. فهمو چیزی که خطر داره، آینده روشنی نداره، چرا میخری؟ نباید گفت به این که مصلحت فردی. این اولین اشاره. مطلب دوم آنه که یه نقد مبسوطی سیدن استاد امام رضوان الله علیه نسبت فرمایشات من شیخ دارن. هر فهمن شما همینجور مسئله غرر رو حل کردید، بالاخره غرر چی شد؟ مرحوم شیخ دارد که بالاتفاق اندلکل جهل در معنای قرار اخذ شده است. ایشون فهمید این لغت شناسی شما از کجا؟ باید در اصول صاف بشه که این اشتراک الفاظ ریشش چیه، ترادف الفاظ ریشش چیه، که واقعا این الفاظ مترادفن، یعنی چند تا لفظ است برای یه معنا، تا یه کسی بگوید که آدم عاقل که برای یک معنا چند تا لفظ وزن میکنه، تا در جواب بگویید برای سعی لغت باشه، برای تفنن در تعبیر باشه. اینا نیست. مردم مجموعه الجزایری زندگی میکردن قبلا، روستاها بودن دیگه. مردم این روستا یا این شهرک منتظر نبودن که لغتنامه از شهر مجاور بیاد، که اینا برای زمان و زمین اسامی وضع می‌کردن، برای ستاره اسم داشتن، برای دریا اسم داشتن، برای درخت ها اسم داشتن، برای گاو و گوسفند و انعام سراز اسم داشتن، برای غلات اربعه اسم داشتن، برای نقدن اسم داشتن، برای خودشون اسم داشتن، برای فصول مختلف اسم داشتن، یه فرهنگی داشتن. مردم اون روستا و شهر هم اینچنین بودن. حالا که با هم جمع شدن میبینیم چند تا لفظ است برای فرون ستاره، چند تا لفظ است برای فرون درخت، چند تا لفظ است اینا ترادف نیست که نشستن هم این لفظ بس کردن هم اون لفظ بس کردن. اینها با این شرایط این الفاظ رو برای اون معانی به کار میبردن، اونها با این الفاظ رو برای اون معانی به کار میبردن، اینا حالا با هم دم جمع شدن. پیداش اشتراک ریشه قبیله شناسی داره، پیدایش ترادف ریشه قوم و قبیله و نژاد شناسی داره. خب قرار رو بعضی ها به معنی خدیعه گرفتن، بعضی ها معنی جهل. شما میگید از کجا جامعه داره اینا؟ این جمع تبرعیه، این چه جمعه ایست؟ مگر مردم همه یه جا زندگی میکردن که جامعه داشته باشه؟ و شما باید ثابت کنید که وجود برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بود قرار با کدوم لغت سخن گفت؟ قریش بود، برای این قبیله بود، برای اون قبیله بود. بعضی از قبائلن که قرار به معنی جهل است، بعضی از قبائلن که قرار به معنی خدیعه و فریبه. در خیلی از موارد که در روایات هست به دلیل سواق و سیاق قرار معنی خدیعه است. اگر معنی خدیعه است خب حرف فاضل قطیفی در میاد، اینجا که قرار نیست، خدیعه نیست، خودش عالمه دیگه. خدیعه در جایی که فریب بخوری خودش میدونه چه فریبی. نه النبی عن الغرر به معنی فریب است، پس در صورت علم فریب نیست، در صورت رضا فرای فریب نیست. حالا شما یه وقتی میخواد بگید که اکل مال باطل است، رو ما هم قبول داریم، اما حالا چرا کمبود دلیل رو فارم با دلیل دیگه داری ترمیم میکنید؟ شما این دلیل رو اگر اینجا صاف نکردید آینده نمیتوانید بگید تامره. شما اینجا یه حرف ناقص رو میزنید، بعد میگید کماسیتی، اونجا هم که رفتید یه کلام ناقص دارید میگید کما تقدمه. دوتا ناقص است، هرگز تام نخواهد شد. شما همینجا صاف کنید مطلب رو که قرار بشه معناست. اشکال اون تفاوت نظر بین شهید و صاحب جواهر رضوان الله علیه ما رو حل کردید؟ قرار بنی جهل است یا قرار بنی خدیعه است؟ این مشکل متنی. از در دلالت هم در بعضی از این نصوص که دارد در باب وضو، خب این روایت قرار وارد شده، در باره بیع مزتر این روایت وارد شده که بیع مزت نهی شده، نهی کرده رسول خدا صلی الله علیه وسلم از بیع مزتر و نهی کرده از بیع قرار. اضطرار غیر از اکراه است، اضطرار غیر از الجا است. اضطرار اضطراره. ببینید یه وقتی یک کسی رو دهن کسی رو باز بکنن آب توش میریزن، این نه معصیت کرده نه روزش باطله، تشنه بود سیراب هم شده، یه نفعی هم عایدش شده، اما هم روزی او صحیحه هم معصیت نکرده. برای اینکه اون مورد شرب است نه مستر شرب. اونی که روزه رو باطل میکنه نوشیدن است نه فرو کردن آب در حلق کسی، اون که روزه رو باطل میکنه که. بنابراین این میشه الجا. الجا مثلا. خب دهن کسی رو باز کردن، آب تو دهنش ریختن، یا سر کسی رو خم کردن، تو استخر انداختن، این ارتماس نیست. خنک هم شده، نه محرام معصیت کرده، نه روزی او باطل است، چون مورد فعل است نه مستر فعل. اونی که روزه رو باطل میکنه اینه که آدم مستر فعل باشه، کاری را انجام بده. انگشت کسی رو بگیرم بیا اینجا امضا بکن، این اصلا مورد امضاست نه مستر امضا. این گونه از معاملات باطل است، برای اینکه امضا نه که معامله کار نکرد. این یک. یه وقت هست که نه وادارش میکنن، تهدید میکنن که اگر نخوردی کذا، آب ننوشیدی کذا، تو استخر سر فرو نبردی کذا، امضا نکردی فروش خانه یا زمین را کذا، تهدید میکند این امضا کرده، این رو حدیث رفعه مکروهون میگیره. در باب روزه، روزه او باطل است ولی معصیت نکرده، کفاره ندارد، فقط قضا دارد، چون بالاخره آب نوشیده دیگه، نوشوندن که نبود که نوشید، مصدر فعل است و این روزه رو باطل میکنه، معصیت نکرده، کفاره ندارد، دمانده ولی روزه باطل شده. لیکن در باب بی و امثال بی معامله صحیح نیست، برای اینکه باید اختیار باشین اکرا. یه وقت اصلا اضطراره، بچهش مریض شد، خودش مشکل جدی داره و بردن تو اتاق عمل، پول نقد میخوان، این هیچ چاره نداره، همون کاری را که دیگران گفتن خانه را باید به این قیمت بفروشی و او مجبور شد به اجبار اینها امضا کرد که فتوا داده شد به اینکه او معامله باطل است، اگر مضطر شد خانه را به اون قیمت یا کمتر از اون قیمت فروخت، این معامله صحیحه. چرا؟ چون کسی مجبورش نکرده. علل و عوامل طبیعی، رخدادهای ناخواسته، او رو وادار کرده که چون بچهش دو اتاق عملی، خانهش رو به ارخص القیم بفروشه. این معامله صحیحه. این گونه از معاملات رو گفتن که نخرید. این نهی از بیع مستر اینجاست که سیدن استاد فرمود این است، این نهی نهی کراهتی است. خب او داره میفروشه برای که مجبوره، یک کسی هم داره میخره، این معامله که باطل نیست، حرام هم نیست، تکلیفا صحیح جایزه، وضعا هم صحیحه، منتها مکروهه. شما در این شرایط با قرض بدید، چی مجبورش کرد داره خانه میفروشه؟ این نهی از استرام به مستر، این نهی کراهتیه، در کنارش نهی قرار قرار گرفته. نقد سیدن استاد این است که اینا کنار همه، چطور نهی از قرار میشه باطل، نهی از مستر میشه صحیح، یا لااقل ظهورش ضعیف میشه. شما میخوای به چی تمسک بکنی؟ قرار رو معنی جهل گرفتی، اول الکلامه. قرار رو معنی فریب گرفتی، اول الکلامه. خیلی ها قرار رو معنی فریب گرفتن. اگر قرار معنی فریب است، این حرف فاضل قطیفی دور در میاد. شما که میخواید به نهی از قرار تمسک بکنید در خیلی از موارد، الان اینجا میگید، بعد میگید سیاحتی، بعد در آینده میگید کما تقدم، باز صاف بکنید که این لغت قرار به معنای خودعه فرهنگ چه قبیله ای بود اولا، به وجود اونواره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در جواب سوال چه سائلی فرمود، ثانیان در کدام زمان و زمین و زبان حرف زده، ثالثا تا معلوم شه قرار به معنای فریب است یا معنی جهله. با یه چیز مجهول شما چگونه میتونید کنید؟ بسیار خوب. اگر این است که اشکال ایشون وارد، اشکال فاضل قطیفی وارد، پس قرار معنی جهل نیست، معنی فریب. اگه فریبه کسی عالم باشه دیگه فریب نیست، میدونه قیمتش اینه، میدونه این کالا به این زودی بر نمیگرده. حالا بقیه فرماشاتشون بره بعد. الحمدلله.